بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين بله دیروز یه مطلبی رو میخواستم عرض کنم فراموش کردم. حاجی ترابی تذکر فرمودند، حالا عرض می‌کنم. این روایات بحث بیعه قبل القبض گفتیم هم خیلی زیاده و هم خیلی مضطربه، خیلی روایاتش با هم تفاوت داره. این روایات ناظر به کلمات اهل سنت. دیروز عرض کردم که غیر از حنفی ها مذاهب دیگه اهل سنت بیع قبل القبض را مطلقا، چه طعام چه غیر طعام، حرام می دونند. استدلال سنی ها بر این که میگن که بیع قبل القبض حرامه، استدلالشون دو چیزه. اول این که این شبیه رباست، درست خود ربا نیست ولی شبه رباست. فرض کنید مثلا یک کسی یه ماشینی رو خرید، قبل از این که قبض بکنه و تحویل بگیره این ماشین رو فروخ به یکی دیگه. این الان شبیه رباست. مثل اینه که یه پولی رو داده به یه نفر، بعد مثلا فردا یا یه ماه دیگه یه پول بیشتری رو تحویل گرفته، جنسی هم رد و بدل نشده، چون منش همینه دیگه. فقط در ربا اینه که با یک نفر طرف معامله است، اینجا با دو نفر طرف معامله است. از یه نفر ماشین رو خریده به یکی دیگه فروخته، هیچ چیزی هم رد و بدل نشده دیگه. مثلا ماشین رو خریده 10 میلیون تومان، بعدم اومده ماشین رو فروخته به یکی دیگه 15 میلیون تومان. 10 میلیون داد، 15 میلیون گرفت. شبیه رباست. عرض کردم ربا نیستا، خود سنی ها هم حواسشو هستا، ولی میگن که این شبه رباست، چون به هر حال معامله بین سه نفره. این استدلال اولشون. خب سنی ها هم معمولا چیزی که شبیه ربا باشه از باب سد ذرایع حرام میدونند. این استدلال اول. استدلال دوم سنی ها مهمتر از اولیه. استدلال دومشو اینه که یعنی جلوگیری کنیم از مفاسد. برای اینم یه نوع مفسده رباست دیگه. قرآن فرموده رأس المالتون مال شما باشه، اینجا در بیش از رأس المالتون میگیرید. استدلال دوم اهل سنت اینه که میگن که اگر که یه چیزی قبل القبض فروخته بشود، معنیش اینه که بیع دوم مترتب بر بیع اوله و بیع اول در زمان بایعشه، یعنی بایعش ضامنه. اگر فرزن مبیع تلف شد، بیع اولی فسخ میشه. بیع اولی فسخ میشه. وقتی که بیع اولی فسخ بشه، این بیع دوم مترتب بر بیع اول، بیع دوم می شود قراری، چون دیگه وقت مبیعی وجود نداره که به مشتری تحویل بدهد. سلام علیکم. و از طرف دیگه مشتری الان نمیدونه که با یه یقه کیا بگیره، یعنی کی زامنه، آیا با یه دوم زامنه یا با یه اولی زامنه. پس علت اینکه اینجور معامله رو سنی ها میگن حرامه این میشه دا که معامله دوم قراریست. چرا قراریه؟ چون این دومی مبتنیه بر اولیه و اولی هنوز قبض نشده. چیزی هم که قبض نشده بایع ضامنه نه مشتری، و اگر تلف شد معامله اولی فسخ میشه خود به خود. وقتی معامله اولی فسخ شد دومی مترتب بر اولیه. دیگه وقت مبیعی نیست که به مشتری بدهیم، پس مشتری دوم ضرر میکنه. هرچم ضرر بود و جهالت بود بی باطله. این استدلال سنی. حالا جواب داره این استدلال ها، ولی حرف سنی ها اینه. مثلا حالا فرض کنید جوابش اینه که خب بله درسته که دومی مترتب بر اولیه، اولی هم احتمال این که فسخ بشود هست چون قبل القبضه، ولی خب اگر که فسخ شد دومی فسخ نمیشه. دومی اگر که کلی فروخته بوده که سر جاش هست معنا نداره فسخ بشه، اگرم شخصی فروخته مشتری مخیر است بین فسخ یا امضا و اخذ بدل. یعنی این روشن جوابش، ولی خب استدلال سنی ها اینه. سنی ها طبق این استدلال هایی که گفتن، طبق این استدلال ها اومدن گفتن بیع قبل القبض حرامه. ائمه علیهم السلام که اینجوری فرمودن میخواستن این حرفای سنی ها را رد بکنند. بعضی وقتا مثلا ائمه علیهم السلام میفرمایند که جایز نیست، بعضی وقتا میفرمایند مکروه است فلان، اینا همه ناظر به این حرفای سنی هست. خب این تمام شد. شیخ انصاری رضوان الله علیه 5 مطلب از این بحثای قبلی نتیجه گرفته که حالا اینا رو اشاره میکنم. اولی مطلبی که شیخ انصاری بیان کرده اینه که علامه حلی در کتاب تحریر اومده فرموده که اجماع داریم بر این که بیع قبل القبض در غیر مکیل و موزون جایز است. یعنی مثلا مثل ماشین اجماع داریم برای این که بیع قبل القبض جایزه. اینو تو کتاب تحریر فرموده، توی کتاب تذکره 2 و 2 مختلف فرموده که بیع قبل القبض در غیر مکیل و موزون اختلافیه. یک جا فرموده قیله به این که حرام است، یک جا فرموده جماعتی گفتن که حرام است. خب این حرفای کتاب تذکره با اون حرف کتاب تحریر سازگار نیست. اونجا میگه اجماع داریم بر این که جایزه، اینجا داره میفرماید که ادعی قائل به حرمت شده اند. یعنی این حرفا با اون ادعای اجماع نمیسازه. این یه مطلبی که شیخ انصاری بیان کرده. بله، حالا این حرف شاید جوابش این باشه، قبلنم عرض کرده بودم. ببینید این اجماعاتی که شیخ طوسی ادعا میکنه و گاهی خود شیخ یک جا ادعایی اجماع میکنه، جای دیگه هم خلافشو میگوید. شیخ طوسی خیلی داره اینجوری. من جمله الان اینجا علامه هلی توی یک کتاب ادعای اجماع کرده، تو کتاب دیگه خلافش رو فرموده. این رو درباره شیخ طوسی یه بار مرز کرده بودم، همون حرف رو درباره علامه هلی هم میگیم. ببینید علامه هلی تقریبا 9 تا کتاب فقهی داره، اما این کتاب های فقهی با روی کردهای مختلف نوشته شده. کتاب قواعد علامه هلی و کتاب تحریر، اینها و تقریبا نهایم همینجوره، نهایت الاحکام. این کتاب ها کتاب های فتوایی علامه هلی هست. تو اینا نباید اختلاف و تناقض باشه، اما کتاب تذکره علامه هلی کتاب فتوایی نیست. کتاب تذکره در واقع کتاب فقه مقارنه، یا مثلا کتاب مختلف علامه هلی کتاب اختلافات شیعه و سنیه. این که میبینیم تو تذکره خلاف تحریر نظر داده، اینجا بحثش فقه مقارنه. فقه مقارن یعنی میخواد اختلافات شیعه و سنی رو بیان بکنه. این اختلافات ضرری به اون اجماع نمیزنه. اگر مثلا علامه هلی تو تحریر میگفت اجماع داریم، بعد تو کتاب مختلف خلافشو میگفتیم خب مختلف یعنی اختلافات شیعه، اما وقتی توی تذکره اختلاف میگوید، این اختلاف ناظر به سنی هاست. ولذا این اشکال شیخ انصاری به علامه هلی وارد نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، شیخ انصاری می‌فرماید که خیلی تعجب است که ابن فهد هلی در کتاب مهذب البارع اومده فرموده که من احدی را پیدا نکردم که به این روایات عمل کرده باشه یا فتوا داده باشه. این روایاتی که فرق میگذاشت بین تولیه و غیر تولیه، تو روایات میفرمود که اگر که طعام را یا مکیل و موزون را گرون تر بخواد بفروشه حرامه، جایز نیست، اما اگر که به رأس المال باشه، به همون تولیه باشه، به همونی که خریده، به همون قیمت هم بفروشه، اشکال نداره. ابن فهد گفته که من هیچ کس رو پیدا نکردم به این روایات عمل بکنه، یعنی که این روایات مورد اعراض همه علماست، همه از این روایات اعراض کردند. وقتی هم 20 تا 30 تا روایت داریم و همه علما از اینا اعراض کرده باشند، نمیشه که بگیم که علما این روایاتو ندیدن که. 20-30 تا روایت حتما آقایون توی این روایات یه عیبی میدیده اند و خود این دلیل بر ضعف این روایات. این مطلب رو شیخ از ابن فهد هلی نقل کرده. احتمالا شیخ انصاری به کتاب مهذب البارع مراجعه نکرده. یا شیخ انصاری این حرف را از مسالک شهید نقل کرده یا از مفتاح الکرامه، یعنی به کتاب اصلی مراجعه نکرده، چون تو مسالک و مفتاح الکرامه این حرف را به ابن فهد نسبت داده. و جواب فرمایش شیخ انصاری هم اینه که جواب شیخ این میشه دو. ابن فهد که داره میگه من کسی رو پیدا نکردم به این روایات عمل کنه، و شیخ انصاری هم خیلی ها رو پیدا کرده که به این روایات عمل کرده اند، عمل کنندگان به این روایات متأخرینند و مال بعد از ابن فهدند. مراد ابن فهد این بوده که من تا این زمان خودم که کسی رو ندیدم، علم غیبم که نداره که بعدش علمایی می آیند و به این روایات فتوا می دهن عمل میکنن، که یعنی حرف ابن فهد سر جای خودش درسته، حرف شیخ انصاری هم سر جای خودش درست، ولی اونهایی که عمل کردن به روایات متأخرینند و ابن فهد متقدمین را داره میگوید، بنابراین این اشکال هم وارد نیست. مطلب سوم، مطلب سوم اینه که توی این روایاتی که خوندیم کلمه طعام بود. می‌فرمود که بیع قبل القبض جایز هست الا طعام، که در طعام جایز. بعضی روایات کلمه مکل و موزون داشت، بعضی روایات کلمه طعام داشت. طعام یعنی چی؟ طعام معنیش چی؟ خلیل ابن احمد در کتاب العین گفته که طعام یعنی گندم، طعام یعنی گندم. شهید ثانی در کتاب مسالک آیه شریفه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم این آیه شریفه را آورده، بعد میگه که کلمه طعام در شرع به معنای گندم و جو، گندم و جو. لسان العرب هم گفته است که طعام یعنی مطلق ما یوکل، هرچی که خورده میشه، عدس و نمیدونم فصل نخود و لوبیام، اینام طعامه. این روایات میفرماید که بیع طعام قبل القبض جایز نیست. حالا طعام به معنی گندمه یا به معنی گندم و جوعه یا به معنی مطلق اونچه که خورده میشه. اینم درستش اینه که عرض میکنم، اولا این که خلیل ابن احمد تو کتاب العین گفتست که طعام یعنی گندم، این چند تو اشکال داره این حرف. اولین اشکال اینه که اصلا کتاب العین خلیل ابن احمد قابل اعتماد نیست. خلیل ابن احمد خیلی آدم بزرگیه ها، یعنی توی لغویین و ادبا دیگه از همه، شاید از همه مهمتر باشه، بلکه و یه ویژگی خیلی خوبش هم اینه که ایشون شیعه است و سنی ها هم همه اینو قبولش دارن، این خلیل ابن احمد رو. سنی ها دربارش گفتن که روز قیامت از پل صراط بعد از پیغمبران مهمترین آدمی که رد میشه خلیل ابن احمده. خلیل ابن احمد خیلی مهمه، اما این کتابی که موجوده به اسم کتاب العین، این کتاب توش دست برده شده و قطعا کتاب تحریف شده است. یک کسی به نام ابو زید ایشون تو این کتاب خیلی دست برده، خیلی زیاد، ولی زا کتاب رو دیگه نمیشه هرچی توش هست بگید مال خلیل ابن احمده. پس اولا این کتاب قابل اعتماد نیست، ثانیاً این که خلیل ابن احمد معاصر امام هفتم سلام الله علیه، ما یقین داریم زمان پیغمبر اکرم تو مکه و مدینه گندم که به هیچ عنوان نبود، و تو مکه و مدینه وقتی میگفتن طعام قطعا گندم کسی به ذهنش نمیومد. تو مکه و مدینه طعامشون یا خرما بود امثال اینا، جو هم یه اقلی پیدا میشد جو، ولی گندم اصلا، گندم اولین بار که اصلا مسلمان ها خوردن مال زمان عمره، موقعی که عرب ها حمله کردند به ایران و ایران رو گرفتند، گندم رو دیدند و گندم خوردند. گندم اولین بار که اینا میخوردند اینقدر براشون عجیب بود که همین که گندم میخوردند هی به دستشون نگاه میکردند میگفتند الان دستمون چاق میشه، یعنی خیال میکرد همین که آدم گندم میخوره باد میکنه چاق میشه. این اولین باره. پس اون زمانی که این آیات یا اون حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و آله حکیم ابن حزام را میفرسته به مکه که برو به مکه بگو بیعه قبل القبض انجام ندن، اون موقع که تو مکه گندم نبوده که، پس این حرف که نادرسته، این مال این حرف که کسی بگه طعام یعنی گندم، این قطعا اشتباهه. اونی هم که ابن منظور تو لسان العرب میگوید که طعام یعنی مطلق ما یوکل، هر چیزی که خوردنیه بهش میگن طعام، خورما هم طعامه، عدس و نخودم طعامه. اونم جوابش اینه که لسان العرب یک کتاب لغتیه که حرفی از خودش هیچی نداره، همش جمع‌آوری کتابای دیگه است، یعنی لسان العرب همش جمع 5 تا کتاب لغته، کتاب قاموس و کتاب صحاح و عباب ساغانی، عباب ساغانی و کتاب نهایه ابن عسیر و یکی هم مخصص ابن سیده. این چند تا کتاب و ابن منظور جمع کرده شده لسان العرب. این مطلبم الان معلوم نیست از کی نقل کرده. ای به چی؟ این کتاب ها هر چیزی که نقل میکنه با تو یکی از این کتاب ها باشه، از خودش هیچ کجا حرف نداره. اینجا الان داره یه مطلبی را نقل میکنه و معلومم نیست که از که توی این 4-5 تا کتاب هم که ما ندیدیم، بنابراین معلوم نیست این حرف مالکیه. اینم راجع به این که کسی بگوی طعام یعنی مطلق ما یوکل. و اما اون که بعضی ها مثل شهید ثانی گفتند که طعام یعنی گندم و جو، خصوص گندم و جو، این رو شهید ثانی گفته است که از باب این که شرع آمده کلمه طعام را در معنای گندم و جو به کار برده. این حرفم درست نیست، به خاطر اینکه شرع به معنای زمان پیغمبر اکرم که قطعا اینجوری نبوده و آیه شریفه قرآن را هم نمیشه بگوید که اون طعام الذین اوتوا الکتاب یعنی گندم و جو. اون آیه که میفرماید طعام اهل کتاب بر شما حلاله، این که قطعا گندم و جو رو نمیخواد بگه، چون اگر گندم و جو باشه، گندم و جو خب معلومه که حلاله، اون که طعام اهل کتاب. وقتی میگن که یه طعامیه که اهل کتاب دست زدند، مثلا آبگوش درست کرده، یا مثلا فرض کنید که یه چیزی که دستش میزنه به غذا، مثلا نون درست کرده، نون جو یا نون گندم، اون محل بحث این آیه است که میفرماد حلاله یا حرامه. و الا گندم و جو که از مشرکم که باشه حلاله، این که چیزی نداره که خدا فرزنه که یه زمانی طعام اهل کتاب حرام بوده، این آیه میگه حلال شد. اینکه طعام اهل کتاب یه زمانی حرام بوده حلال شد، گندم و جو که معنا نداره که بگید که حرام شد بعد حلال شد. مشرک بت پرستم گندم و جو داشته باشه حلاله، اونی که حرامه اینه که نون درست بکنه که دستشو بزنه به خمیر، اینه که معلوم. بنابراین این استفاده ایم که شهید ثانی از این آیه کرده صحیح نیست. گفتم زمان پیغ، گفتم حدیث حکیم ابن حزام، هم بچه بیزن کنار آیه قرآن چگار میکنی. خب اینم شد مطلب. بنابراین نتیجه این که کلمه یه طعام هیچ کدوم از این سه تا معنا درست نیست، باید بگوییم که ملاک عرفه، هر چیزی که عرف، نه لغت و نه اصطلاح شرعی. لغت رو میگذاریم کنار، اصطلاح شرعی هم که شهید ثانی فرمان میزنیم کنار، ملاک عرف. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، مطلب چهارم اینه که شیخ انصاری میفرماید که ظاهر این بحث آن است که مبیعی که گفته میشود یعنی مبیع شخصی، نه مبیع کلی. بعد شیخ انصاری دو تا عبارت از تذکره علامه حلی نقل میکنه. یک عبارت علامه حلی معنیش اینه که بحث بیع قبل القبض مربوط به مبیع شخصیه، مبیع شخصی یعنی مثلا این فرش یا این گندم، این جو. یه عبارت دیگه از علامه حلی نقل میکنه که نه، بس در اعم از شخصی و کلیه. کلی یعنی اونی که فزمس، نمیگه مثلا این فرش، میگه یه فرشه، یا نمیگه این گندم، میگه مثلا یک کیلو گندم به ذمه. یعنی دو تا عبارت از علامه حلی نقل میکنه، یکی شخصی گفته، یکی دیگه گفته اعم از شخصی و کلی. خب این حال فرمایشات علامه حلی ملاک نیست. شیخ انصاری میفرماید که درستش این است که بحث هم در شخصی است و هم در کلی. بیع قبل القبض فرقی نمی کند که مبیع شخصی باشه یا کلی باشه، به دلیل اینکه دلیل شیخ انصاری، به دلیل اینکه توی روایات تعبیراتی به کار رفته که اعم از شخصی و کلی را میگوید. مثلا تو روایات اینطوریه ها، من با بیعن قبل قبضهی، من با بیعن، که این بیعنم یعنی مبیعن، هر کس بفروشد مبیعی را که قبل قبض. این با بیعن قبل قبضه، با بیعن چه بیع شخصی چه بیع کلی. شاید کسی بگه خب حالا تو روایات خلاف اینم میشه پیدا کرد، یا مثلا این روایاتی که شیخ انصاری شاهد آورده ها، این روایات که میگه من با بیعن قبل قبضهی، این تو کلام راویه نه تو کلام امام علیه السلام. و اگر تو کلام راوی باشه این دلیل نمیشه که مثلا فرض کنید که کلیست یا شخصیست، برای کلام راوی سائل اینجوری سوال کرده و جواب امام علیه السلام باید ملاک باشه نه سوال سائل. ولی حالا ببینیم این که امام باید ببینیم که آیا اون چیزی رو که جواب میده داره کلی رو میفرماید یا شخصی رو. عرض کردم روایات خیلی موارد شخصیه. بله. و اما اشکال اصلی که به شیخ انصاری اینه ها، اشکال اصلی اینه ساکه مسلمن اون جایی که مبی شخصی باشه این داخل در بحث هست، تو این شکی نیست. و اما اون جایی که کلی باشه باید بگیم به طریق اولا اونم داخل در بحثه، یا اینکه باید بگیم به طریق ازعف. مبیع شخصی داخل در بحثه و به طریق اولا مبیع کلی داخل بحثه، یا نه به طریق اولا نیست به طریق ازعفه. شیخ گفته به طریق اولا ها، مرز میکنم نه به طریق ازعف نه اولویت. علتش اینه که اگر مبیع شخصی باشه و قبل القبض فروخته شد، یحتمل که مشتری ضرر بکنه، یحتملش هم خیلی قویم هست. مثلا من این فرش رو خریدم قبل از اینکه تحویل بگیرم بفروشم به یکی دیگه، خب یحتمل که فرش بسوزه یا فرش رو دزد ببره و اون مشتری دومی ضرر میکنه. اما اگر که بی کلی باشه مشتری دوم هیچ وقت ضرر نمی کند، هیچ وقت. من یه فرشی به اون آقا می فروشم، نه این فرشو، یه فرش می فروشم، اون به ذمه منه. چیزی که به ذمه منه قابل تلف شدن نیست، دزد که نمیتونه ببردش چون به ذمه است نه عین خارجی، ولذا مشتری ضرر نمی کنه. و لذا این استدلال که بگوییم بیع قبل القبض موجب ضرر مشتری دوم می شود، این استدلال اصلا جاری نیست. استدلال ها مال جایی که مبی شخصی باشه، اونجایی که مبی کلیه مشتری دوم هرگز ضرر نمی کند و لذا یحتمل که بگوییم اونجا دیگه اصلا از بحث خارجه. اینم شد مطلب چهارم. مطلب آخری که شیخ انصاری فرموده، مطلب آخری اینه که خب ما که توی این بحث گفتیم که بیع قبل القبض مکروهه، ولی دیدید که افرادی مثل آیت الله خویی یا مثلا گفتیم که آیت الله وحید خراسانی حفظه الله تعالی یا آیت الله تبریزی، این بزرگواران فرمودن که بیع قبل القبض حرام است. اگر کسی بگه که مکروهه، این که خب خیلی روشنه دیگه. مکروهه یعنی چی؟ این مکروهه یعنی این که حکم تکلیفی را داره میگه، یعنی اگر که به فروشت صحیحه، ولی خب حزازت داره، من قصد داره، خوب بود این کارو نمیکرد. این در صورتی که بگیم که کراهت. اما اون بزرگوارانی که میفرمایند که حرامه، این حرامه یعنی حرمت تکلیفی ها میخوان بگویند یا حرمت وضعی. این که میگه حرامه یعنی اگر که بفروشه باطله، حرامه یعنی که اگر بفروشد باطله، یا این که نه حرامه یعنی که اگر بفروشه گناه کرده. خب ظاهر نهی در معاملات، ظاهر نهی یعنی ما باشیم و هیچ قرینه ای هم نباشه، باید بگوییم نهی، نهی ارشاد به بطلان معامله است، یعنی نهی، نهی وضعیه. این که مثلا امام علیه السلام می فرماید که لا تبع الا تبع، که نهیه، باید این نهی را بگوییم، یعنی نهی ارشادی به فساد معامله. یعنی اون کسی که قائل به حرمته باید حرمت رو معنا کنه به فساد، نه حرمت را به معنی گناه یا حرمت تکلیفی، مگر در جایی قرینه ای داشته باشه. و الا قرینه نداشته باشیم، کسی چیزی را که قبل القبض فروخ گناه نکرده، فقط چیه؟ معاملش باطله به نظر اون آیون. این اون پنج مطلبی که شیخ انصاری بحث کرده بود. حالا یه چند تا تنبیه هم داره این مسئله که دیگه انشاءالله جلسه بعدی میکنم. صلی الله علی محمد.